دې د ورستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره سلطان محمد سرور لتا سره ده.
مراد صاحب تشکر از شما و خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در آغاز مطالب مجله خبری شام امروز خواهید شنید که قرار است وزرای خارجه ده ها کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار کنند. مطالب و گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
زاید خان سناتور نشنل عوامی پارتی پاکستان میگوید حزب حاکم از تهدیدهای طالبان هراس نداشته در انتخابات آینده اشتراک خواهد کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جریان یک بازدید 3 روزه امروز با منموهن سینگ صدر اعظم هندوستان ملاقات کرد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی به تاریخ 24 عمل لسال آینده به ولایت غزنی سفر کنند. انجینیر یوسف پشتون رئیس کمیته تدارکات و بازسازی شهر غزنی امروز در مشران جرگه گفت:
وزرای خارجه ممالک اسلامی دعوت شدن. این اول اینا یک جای میشن به مسئله را و اصلاح امو پروگرام و سالانه را شروع میکنن. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است به غزنی. البته
قرار است تا 4 ماه آینده شهر غزنی از سوی سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد به حیث مرکز ثقافت اسلامی اعلان شود. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید حدود 50-60% پروژه های بازسازی این ولایت تکمیل شده و مشکلات امنیتی یکی از موانع بزرگ بر سر راه تطبیق پروژه های بازسازی در این ولایت است. از یک فرار دست جمعی زندانیان محبس پل خمری مرکز ولایت بغنان جلوگیری شد. جنرال افندی عامر محبس پل خمری به رادیو آزادی گفت بعد از ظهر امروز سه‌شنبه حدود 250 زندانی بر اساس یک پلان از قبل تعیین شده دست به فرار از محبس زدند، اما موفق نشدند. وی در مورد این شایعه که گفته می شود 4 تن از این زندانیان موفق به فرار شده اند گفت بررسی های آنها نشان می دهد که هیچ زندانی موفق به فرار نشده است. گفته می شود فرار از زندان در ولایت بغلان چندین بار رخ داده است، اما این گونه فرار ناموفق دست جمعی در آن ولایت سابقه ندارد. وزارت مالیه افغانستان موجودیت فساد اداری را در ادارات گمرکی این وزارت تایید می کند. حضرت عمر زاخیلوال امروز در مراسم معرفی افراد جدید در برخی از پست های این وزارت گفت برای مبارزه با این پدیده باید کارهای جدی صورت گیرد. آقای زاخیلوال گفت به هدف بهبود کارها در 34 پست مهم این وزارت تغییرات به میان آمده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. زاهد خان سناتور نشنل عوامی پارتی پاکستان می گوید حزب حاکم از تهدیدهای طالبان هراس نداشته و در انتخابات عمومی آینده آن کشور به طور کامل اشتراک خواهد کرد. یک سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در یک پیام ویدیویی به روز دوشنبه به خبرنگاران گفته است چون حکومت پاکستان در زمینه آغاز مذاکرات تلاش جدی نکرده است، آنها به طور موقت پیشنهادشان را در مورد مذاکرات با دولت پس می‌گیرند. سخنگوی تحریک طالبان پاکستان سیستم دموکراتیک آن کشور را نکوهش کرده هشدار داده است که نشنل عوامی پارتی، پیپلز پارتی و جنبش متحده قومی را مورد حمله قرار خواهند داد و آنها را احزاب سکولر برای آجندای خارجی و ضد طالبان خوانده است. سناتور زاید خان این ادعای طالبان را به اساس می خاند. هفته گذشته پارلمان پاکستان برای نخستین بار در تاریخ آن کشور دوره کاریش را تکمیل کرد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در جریان یک بازدید 3 روزه از هند امروز سه‌شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. محمد مرسی را یک گروه بزرگ از تجاران مصری همراهی می‌کند. قبلا به پاکستان نیز مسافرت کرده است و هدف وی جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به مصر می‌باشد. اقتصاد مصر در اثر نارامی‌ها در آن کشور شدیداً صدمه دیده، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توریسم در آن کشور کاهش یافته است. پلیس هند میگوید در غرب آن کشور در اثر سقوط یک ارادبس از یک پل 37 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس هند این بس که از ایالت ساحلی گوا به سوی ممبئی روان بود در ایالت مهاراشترا در منطقه رتنگری از پل سقوط کرده است. تحقیقات در مورد این حادثه ادامه دارد. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاپ فرانسیس امروز وظیفه‌اش را به حیث رهبر کلیسای رومن کاتولیک های جهان آغاز کرد. وی در جریان سخنرانی به هزاران تنی که در میدان سن پیترز در شهر واتیکان جمع شده بودند اظهار داشت. برادران و خواهران من در برابر خداوند بزرگ و شما اعتراف می کنم که گناهان زیادی را در حرف و در تفکر، در آنچه کردم و در آنچه که ناکام شدم، از طریق اشتباهات دردناک انجام دادم. من از مریم عذرا، از همه فرشتگان و مقدسان و شما برادران و خواهران من طلب آمرزش کرده به بارگاه فرمانروا و خداوند بزرگ دعا می کنم. در جریان سخنرانی پاپ فرانسیس، رئیس جمهور ارجنتین، کشور زادگاه پاپ فرانسیس، صدر اعظم آلمان و معاون رئیس جمهور آمریکا که کاتولیک است حضور داشتند. و خبر آخرین که امروز 19 مارچ در آستانه 10 سال روز تهاجم نظامی بر رهبری ایالات متحده آمریکا بر عراق که منجر به برکناری صدام حسین از قدرت شد، با آنکه خشونت‌ها در چند سال اخیر در آن کشور کاهش یافته است، در اثر یک سلسله انفجارات و فیرها حداقل 20 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کمیته محافظت از ژورنالیستان میگوید حداقل 150 ژورنالیست و افرادی که بایس همکار با آنها کار می‌کردند از ماه مارچ سال 2003 تا دسامبر سال 2011 میدادی در عراق کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به پیش بینی اوضاع جوی در 24 ساعت آینده.
دوستان عزیز، به علت عوارض تکنیکی گزارش وضعیت آب و هوا را بعداً براتون نشر میکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این مسائل و موضوعات را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. برخی از کارشناسان سیاسی در افغانستان میگویند که سیاست‌های نرم و مدارای غرب در قبال پاکستان سبب شده تا این کشور با ایران روی پروژه لوله‌گاز به توافق برسد. غلام جیلانی زواک در این باره چنین میگوید:
طوری که جامعه بین المللی و امریکا نتوانستند و یا نخواستند که بر پاکستان فشارهای لازم را بیاورند تا مراکز تروریستان را در خاکش بسته کند، همین مسئله باعث شد که پاکستان در مقابل پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی این کار را نماید.
قرار است وزرای خارجه دو کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار نمایند. حکومت افغانستان روز دوشنبه فیصله کرد که مقامات دولتی هنگام عبور و مرور در سرک‌ها از بیش از یک موتر تعقیبی استفاده نکنند، ولی برخی از وزیران سابق عملی شدن این فیصله را دشوار می‌بینند. حمیدالله فاروقی، استاد پوهنتون کابل و وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی:
ما فکر میکنم که در ترانزیت فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید شدن جلوگیری بکنند.
امروز 10 سال روز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا بر عراق و سقوط رژیم صدام حسین در این کشور می باشد. جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس امور شرق میانه، درباره پیامدهای این جنگ چنین می گوید:
یکی از تغییرات از بین رفتن یک ارتش قدرتمند در منطقه بود که ارتش عراق بود. میدونیم ارتش عراق از نظر نیروی زمینی یکی از دو قدرتمندترین ارتش ها در این بخش از خاورمیانه بود که نخستین اون ارتش ایران بود پیش از جنگ ایران و عراق.
در کنار مطالب دیگر، مصاحبه کامل با آقای چالنگی را در این برنامه داریم، با ما باشید. قرار است وزرای خارجه دو کشور اسلامی در ماه اول سال جدید هجری شمسی از ولایت غزنی دیدار کنند. کمیته تدارکات و بازسازی شهر غزنی امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که هدف از این دیدار بازدید از برنامه‌های بازسازی این ولایت می باشد. تفصیل بیشتر را در گزارش فرشته ندا از کابل میشنویم.
در پی افزایش انتقادات از بدتر شدن وضعیت امنیتی و عدم تطبیق پروژه‌های بازسازی در ولایت غزنی، وزرای خارجه حدود 40 کشور اسلامی از این ولایت دیدار می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند که هدف از این دیدار بازدید از برنامه‌های بازسازی این ولایت می‌باشد. انجینیر یوسف پشتون، رئیس کمیته تدارکات و بازسازی غزنی، بر روز سه‌شنبه در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که به همین مناسبت مراسم بزرگی در شهر غزنی برگزار می‌گردد.
وزرای خارجه مملکت اسلامی دعوت شدند. اول اینا یک جای میشن با مسئله را و اصلاح امو پروگرام و سالانه را شروع میکنن. جلسه بسیار زیاد طویل نمی باشد که فقط برای یک روز است. در غزنی است البته مهمانان خارجی که ما دعوت کردیم در حدود 30 نفر تا 40 نفر باشد. یک مجموع 500 تا 600 نفر باید روزه مهمان باشند برای یک روز.
سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی فیصله نمود که ولایت غزنی را در سال 2013 میلادی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی معرفی می کند. پس از این اقدام مقام‌های افغان تعهد سپردند که منارها و مناطق تاریخی شهر غزنی را بازسازی می کنند و این ولایت را آماده برگزاری محفل به همین مناسبت می سازند. اما اکنون که چند ماه دیگر به برگزاری این محفل باقی مانده، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بین 50 تا 60 درصد کار بازسازی این ولایت انجام شده است. سید مخدوم رحیم در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت که اگر کارهای بازسازی در غزنی سرعت بخشیده شود، تا 6 ماه دیگر این ولایت آماده برگزاری محفل نامگذاری مرکز ثقافت اسلامی خواهد شد.
و به این ترتیب این بناهای تاریخی آباد میشه انشالله، قسمت زیادش آباد شده و بقیهش هم ترمیم میشه انشالله تا ماه میزان که بسته شدن سال است این کار تمام میشه. جای ناامیدی هیچ نیست. تا حال هم با توجه به هوای سرد غزنی، با توجه به امنیت غزنی، با توجه به مشکلات مالی، الحمدلله کار پیش رفته.
در همین حال شماره از اعضای مشران و جرگه، کارکردهای حکومت، به خصوص انجینیر یوسف پشتون و دکتر مخدوم رحیم را در خصوص غزنی به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این سناتوران حکومت را به بی‌توجهی در راستای بازسازی منارهای غزنی محکوم کردند. اما مقام‌های افغان می‌گویند که طی 5 سال گذشته 50 میلیون دلار جهت بازسازی غزنی به مصرف رسیده است. نبود امنیت در ولایت غزنی عمده‌ترین مانع بر سر راه برنامه‌های بازسازی این ولایت خوانده شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره از وزرای پیشین کابینه افغانستان و علت موجودیت مصلحت‌ها در این کشور تطبیق فیصله جلسه روز دوشنبه شورای وزیران افغانستان را غیر عملی می‌دانند. در این جلسه که بر ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، فیصله شد تا سر از آغاز سال شمسی نو وزیران و اعضای شورای ملی نمی توانند به هنگام گشت و گذار اضافه از یک موتر تعقیبی با خود داشته باشند. بر اساس فیصله کابینه این مقام ها باید از استفاده موترهای شیشه های سیاه و حمل سلاح های سنگین با خود نیز اجتناب ورزند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با حمیدالله فاروقی، وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی در این مورد مصاحبه کرده و نخست نظر او را در مورد فیصله تازه کابینه افغانستان پرسیده است.
ما فکر میکنم که در پرنسیپ فیصله های همچنینی معقولیت داره و حکومت باید به خاطر جلوگیری از فعالیت های اضافی نظامی در داخل شهرها از این عملکردهای اعضای کابینه و بزرگای دولت باید جدا جلوگیری بکنه. اما متاسفانه فیصله های همچنینی که در جریان حداقل 10 سال اخیر با بکرات صادر شده و هیچ نوع الزامیت بر تطبیق از نبوده و نتونستن تطبیق کنن، به دلیل بسیار واضحه که متاسفانه مصلحت هایی که در نظام وجود داره تحکیم حاکمیت قانون و احترام به اوامر و به هدایات فیصله هایی که اونها تقریبا شکل قانون نداره یا فرامین تقلیدی هست، متاسفانه به او هیچ نوع الزامیت وجود داره و مراجع تطبیق و تنفیذ قانون در برابر از او هیچ نوع احساس مسئولیت نمیکنه.
یعنی
جمهور افغانستان خودش گفت که ما به مصلحت ها هنوزم دوام میتونم. وقتی یک حکومت و یک رئیس جمهوری که او مصلحت ها رو بر قانون ترجیح میده، هیچ نوع هدایت از اونها قابل تطبیق و قابل عملی نیست.
آیا شما فکر میکنین که فعلا متوجه وزیرا، اعضای شورای ملی و سایر مقام های دولتی در افغانستان خطر مواجه است وقتی که اینا در شهر گشت و گذار میکنن؟
من فکر میکنم که بنابر بیکفایتی های نظام، بنابر عدم پرداخت نظام به بحث های امنیتی و تامین مسائل ملی و به استفاده از فرصت های ملی و بین المللی که بر افغانستان وجود داره، متاسفانه خطرات امنیتی و چالش های امنیتی بر تمام ادواع افغانستان وجود داره. من فکر نمی کنم که یک وزیر، یک وکیل، یک مامور آزادی دولت بالاتر از انسان های عادی جامعه باشن. اینها به عنوان خدمتگارای مردم اول باید در صدد تامین امنیت جان، مال و حیثیت و عزت مردم برن تا در صدد امنیت خود هستن. اینها اگر در مفاسد شامل هستن، اگر در جنایت ها شامل هستن، اگر مجرم هستن و مردم مقابل از اینا حساسیت داره و اینها نمیتونن در متن مردم محفوظ و مسئول بمانن، و فکر میکنم بهتر است که از این وظایف سبکدو شن و اینا برون در محاکم و در دادگاه ها که مسئولیت های خود ادا بکنن.
استاد، شما هم زمان عضو کابینه افغانستان بودین و وزیر بودین، در وقت شما با چی تعداد موترها و محافظین داشتین همراهتان؟
نه، فقط بنابر حکم مراجع امنیتی و اداره محترم امنیت افغانستان کونها در وزارات اقتدار معین 2-3-4 نفر از مسئولین امنیتی توظیف کرده بودن که همراه وزرا به عنوان گاردهای امنیتی بگردن. فقط امونار هم در جاهایی که بسیار ضرورت بوده استفاده کردیم و غیر از در جاهایی که غیر ضروری بوده، مثلا مثال من همیشه با پانتون در تدریس هم میرفتم، در اون وقت هیچ وقتی از این دوستا استفاده نکردیم و اینا در وظایف عادی خود دوام میدادن. من فکر میکنم که هیچ وقت ما با این فخر نکردیم و همیشه خجالت کشیدیم که به عنوان یک افغان در داخل افغانستان، در داخل خاک خود، در داخل وطن خود، در شهر عزیز خود که عمر خود تیر کردیم، در اینجا به امرای مردمای مسلح بگردیم و اونا در کنار ما و در پشت ما روان باشن.
بله، خب در اخیر اگر میشه بگوین که با توجه به می مشکلات را که شما در تطبیق این فیصله اشاره کردین و سایر مشکلات امنیتی، پس چی کار باید صورت بگیره که همین مشکل برطرف شوه؟
تحکیم حاکمیت قانون، احترام به قانون، گذشت از مصلحت ها و سپردن کار به شایسته ها و کسایی که اونا مستحق هستن و اونا در برابر قانون، در برابر ملت، در برابر تاریخ احساس مسئولیت میکنن. اونایی که در زدبندها هستن و در مصلحت ها خود تحمیل کردن بر گرده های مردم و از طریق گرفتن قدرت و چوکی و زور و امکانات و اینها در واقع از مردم فاصله دارن و اینا به هیچ وجه نمیتونن در کنار مردم زندگی بکنن.
حمیدالله فاروقی، استاد پوانتون کابل و وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی بود که به ارتباط مقررات تازه حکومت افغانستان در خصوص تعداد وسایط مورد استفاده مقام‌های دولتی ابراز نظر کرد. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. برخی از کارشناسان سیاسی در افغانستان میگویند که سیاست‌های نادرست غرب در قبال پاکستان سبب شده تا این کشور با ایران روی پروژه احداث لوله‌گاز به توافق برسد. در همین حال تعداد دیگر از آگاهان سیاسی به این باورند که پاکستان و ایران تلاش می‌کنند با این کار روابط خود را تحکیم بخشند و به این ترتیب به طور مشترک اهدافشان را پس از سال 2014 در افغانستان دنبال کنند. رؤسای جمهور پاکستان و ایران دوشنبه هفته گذشته پروژه پایپلاین گاز میان دو کشور را افتتاح کردند. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
توافق مقام‌های پاکستان و ایران بر سر انتقال نفت ایران به پاکستان باعث عدم اجرای پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند خواهد شد. این مسئله را بعضی از تحلیلگران مسائل سیاسی افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست ابراز کردند که از سوی مرکز مطالعات منطقوی در کابل راندوزی شده بود. غلام جیلانی زواک، یکی از این تحلیلگران، گفت در صورتی که پاکستان نفت مورد ضرورتش را به قیمت ارزان از ایران به دست آورد، آن کشور از ترکمنستان گاز خریداری نخواهد کرد. وی اعلام کرد که عدم وارد شدن فشارهای لازم در سالهای اخیر از سوی جامعه جهانی بر پاکستان سبب شده است تا پاکستان با ایران در ارتباط به انتقال نفت از آن کشور موافقت کند.
این نتیجه سیاست های نادرست جامعه جهانی است که پاکستان اینچنین می کند، طوری که جامعه بین المللی و امریکا نتوانستند و یا نخواستند که بر پاکستان فشارهای لازم را بیاورند تا مراکز توریستان را در خاکش بسته کند. همین مسئله باعث شد که پاکستان در مقابل پروژه انتقال گاز ترکمنستان یا تاپی این کار را نماید. عکس العمل امریکا در این راستا خیلی ضعیف بود.
وزارت معادن افغانستان تا حال در مورد تأثیرات ناشی از احداث پایپلاین گاز میان پاکستان و ایران بر پروژه تاپی تبصره نکرده است. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، حدود 10 روز پیش با محمود احمدی نژاد، همتای ایرانیش، کار تطبیق پروژه لوله گاز میان دو کشور را افتتاح کرد. در همین حال دکتر لطیف نظری، یکی دیگر از کارشناسان افغان، میگوید پاکستان و ایران با این کار در صدد آنند تا روابطشان را بهبود بخشند. به گفته وی این دو کشور می خواهند که پس از سال 2014 میلادی اهداف خود را مشترکاً در افغانستان تعقیب نمایند.
آمریکایی‌ها در حال ترک منطقه هست و تدریج نیروهایش کم میشه و پاکستانی‌ها با یک رندی و یک چالاکی تلاش میکنه که روابط خود با ایران که رقیب آمریکا هسته بهبود ببخشه و از این طریق یک جبهه مشترک را از جمله در افغانستان در دوره پس از 2014 شکل بده که بار دیگه اون سیاست‌های در واقع تنش‌آلود را که پاکستان و ایران در زمان پیروزی مجاهدین در اینجا در پیش گرفته بود در واقع این بار با یک همسویی افغانستان مدیریت کنه.
پاکستان در حال با ایران در راستای اجرای پروژه احداث لوله گاز به توافق دست یافته است که این کشور در سال 2010 میلادی توافقنامه تطبیق پروژه تاپی را با افغانستان، هند و ترکمنستان هم امضا کرده است. به اساس این موافقتنامه گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌یابد. انتظار می‌رفت که کار اجرای این پروژه در سال 2012 میلادی آغاز شود، اما تا حال گام‌های عملی در این مورد برداشتن نشده است. تعداد از آگاهان میگویند که شمولیت هند رقیب دیرینه پاکستان در پروژه تاپی و امضای سند مشارکت استراتژیک میان کابل و دهلی جدید سبب دلسردی پاکستان در راستای تطبیق این پروژه گردیده است.
شخصیت سال 1391 رادیو آزادی کیست؟ میدانید در روز نوروز اعلام خواهیم کرد. وعده ما روز نوروز.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنم. گزارش های تحولات منطقه را دنبال میکنیم. تاجیکستان قبلا موافقه نموده بود در بدل برداشتن فشار بالای کارگران مهاجر تاجیک در روسیه و لغو 200 میلیون دلار محصول گمرک ناشی از صدور نفت به تاجیکستان حاضر است موافقتنامه پایگاه نظامی 201 را تصویب کند. روسیه این دو تقاضای تاجیکستان را پذیرفته است، ولی تاجیکستان تقاضاهای جدید ارائه کرده، از جمله سرمایه گذاری در صنایع تولید برق در تاجیکستان و تضمین کمک مالی برای اردوی این کشور. روسیه گفته است حاضر است در مورد تقاضاهای جدید بحث کند، اما نه در ارتباط موافقتنامه پایگاه نظامی 201 روسیه. روسیه همچنین از تاجیکستان خواسته تا در مدت یک ماه این موافقتنامه را تصویب کند. هرگاه این موافقتنامه به تصویب برسد، پایگاه نظامی 201 روسیه برای 30 سال دیگر در خاک تاجیکستان تمدید خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین با استناد روزنامه کامرسانت چاپ مسکو.
مسکو از تاجیکستان خواسته است تا موافقتنامه دو جانبه پایگاه نظامی 201 را به صورت فوری به تصویب برساند. این مطلب را روزنامه کامرسن چاپ مسکو گزارش داد. در ارتباط به تصویب موافقتنامه پایگاه نظامی، مسکو قبلا دو تقاضای تاجیکستان، یکی درباره کارگران مهاجر تاجیکستان به روسیه و دوم راجع به صدور نفت به تاجیکستان را پذیرفته است. علاوه از این دو تقاضا، تاجیکستان همچنان می‌خواهد تا روسیه سرمایه گذاری در صنایع تولید برق و کمک‌های مالی را برای اردوی تاجیکستان تضمین نماید. به نشته روزنامه کامرسنت، جنرال والری گیراسیموف لوید رسید روسیه هفته گذشته از دوشنبه دیدن نمود. مقام ها ادعا کردند که این سفر کاملا یک سفر کاری بود و هدف آن این بود تا با همتای تاجیکی خود روی همکاری های نظامی تکنیکی و بعض مسائل دیگر بحث کند. منابع آگاه به روزنامه گفتند سفر گیراسیموف به تاجیکستان این را مطلقاً روشن ساخت که مسکو اصرار دارد تا موافقتنامه پایگاه نظامی 201 باید در مدت یک ماه به تصویب برسد. جنرال رامل نادروف معاون وزارت دفاع و لوی درستیز تاجیکستان گفته است این سند به اساس آنچه که قبلاً موافقه شده تصویب خواهد شد. به نشته روزنامه این موافقتنامه حضور پایگاه نظامی 201 روسیه را که در جریان سفر ماه اکتبر سال گذشته ولادیمیر پوتین در دوشنبه به امضا رسیده برای 30 سال دیگر تمدید می نماید. مسکو قبلا دو تقاضای تاجیکستان را قبول کرده است. یکی این که بالای کارگران مهاجر تاجیکستان در روسیه نباید فشار باشد و دوم این که محصول گمرکی 200 میلیون دلار نفت صادر شده به تاجیکستان لغو شود. و نوشته روزنامه با وصف این که این دو تقاضا از سوی روسیه پذیرفته شده ولی مقام ها در تاجیکستان واقعا هیچ کار را در مورد تصویب موافقتنامه پایگاه نظامی 201 روسیه انجام ندادند. از این جهت بود که سفر ایگور شوالوف معاون صدر اعظم روسیه به دوشنبه که قرار بود در ماه فوریه صورت بگیرد در آخرین دقایق فسخ گردید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز دهمین سال روز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا بر عراق و سقوط رژیم صدام حسین در این کشور می باشد. ساعت قبل درباره این تحول بزرگ آن زمان در منطقه با جمشید چالنگی، روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس شرق میانه مقیم لندن، مصاحبه‌ای داشتم. قبل از این که از وی بپرسم که جنگ عراق چه تأثیر بر جنگ افغانستان داشت، در آغاز از او پاسخ این سوال را جویا شدم که جنگ عراق باعث چه تغییرات در منطقه شد. او در جواب چنین گفت:
یکی از تغییرات از بین رفتن یک ارتش قدرتمند در منطقه بود که ارتش عراق بود. میدونیم ارتش عراق از نظر نیروی زمینی یکی از دو قدرتمندترین ارتش ها در این بخش از خاورمیانه بود که نخستین اون ارتش ایران بود پیش از جنگ ایران و عراق. و همینطور تغییرات دیگه‌ای که در منطقه به وجود آورد از جهات سیاسی هست، یعنی سقوط یک حکومت به طور سنتی و از نظر مذهبی اهل تسنن که به هر حال صدام حسین هرچند حکومت دینی رو رهبری نمی‌کرد در عراق، اما به طور سنتی نگهبان پیشبرنده عرض کنم خدمت شما همون پایه‌های حکومت سنتی اهل تسنن بود در اونجا. قدرت سیاسی عملا در عراق واگذار شد به احزاب شیعه که می‌دونیم اکثرا و بیشتر زیر نفوذ ایران هستن و تا اونجای پیش رفت این مسئله که نوری المالکی از سوی بسیاری در خود عراق دست نشانده حکومت ایران خونده میشه و این هم بی دلیل و بی نشانه نیست. این خب پیامدهای در منطقه داشت، به ویژه ایجاد نگرانی گسترده که ناشی از این که ادامه حکومت کنونی ایران جغرافیای خودش رو در عراق پیدا میکنه و به نحوی تهدید تازه‌تر و گسترده‌تری علیه کشورهای کوچک عرب جنوب خلیج فارس است. در عرصه داخلی هم طبعا پیامدهای بسیار داشت. پراکندگی سیاسی در عرصه داخلی عراق، از کنم سرکوب‌ها، ادامه سرکوب‌هایی که در زمان صدام حسین بود به شکل‌های دیگه و پیامدهای مختلف، فراهم آمدن زمینه عملیات به هر حال گسترده تروریستی که ما هیچ وقت به این شکل در هیچ کشور منطقه نداشتیم، یعنی بمب‌گذاری‌های تقریبا در موارد هر روزه، کشتار هر روزه مردمی که برای خرید روزانه‌شون به بازار رفتن و ادامه وضعیت عرض کنم ناگواری برای مردم عراق. یعنی جنگ ایران و عراق رو که در نظر بگیریم، هرچند در مورد ایران جنگ پایان یافت اما برای مردم عراق این جنگ با وضعیت بدتری ادامه پیدا کرد تا به امروز رسید.
آقای چارلنگ، چه تأثیر بر جنگ جاری در افغانستان داشت؟ اگر مختصرتر صحبت کنین.
به طور مختصر من به شما بگم کاهش قدرت حضور و از کنم نیروهای آمریکایی رو در منطقه باعث شد. یعنی اگر این جنگ انجام نمی‌شد چه بسا آمریکا این امکان رو داشت با دست بازتری به هدفهایش در افغانستان برسه و همینطور با متحدانش به این هدفها برسه و امروز روز اون هدف‌ها که هدف‌های اعلام شدهش برقراری دموکراسی کامل در افغانستان، ریشه‌کن کردن تروریسم باشه، در افغانستان بهش دست می‌یافت به طور کامل. اما بخش عظیمی از بودجه نظامی آمریکا و متحدانش صرف دخالت در عراق شد.
جمشید چالنگی روزنامه‌نگار ایرانی و کارشناس امور شرقی و میانه بود که به مناسبت دهمین سالروز حمله ائتلاف بر رهبری آمریکا و عراق درباره پیامدهای جنگ عراق ابراز نظر کرد. دوستان عزیز، با شنیدن این مصاحبه میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.